ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. مریم میرزاخانی نابغه ریاضی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. فردی که با سلاح سرد به مسافران مترو شهر ری حمله کرده بود کشته شد. معاون دادستان ایران میگوید دستور بسته شدن بعضی کانال‌های تلگرامی بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات داده شده. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد و برنده مدال فیلدز ریاضی روز شنبه بر اثر سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. یکی از بستگان خانم میرزاخانی در مصاحبه با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرده است. مریم میرزاخانی متولد 13 اردیبهشت سال 1356 در تهران بود. او در سالهای 1373 و 1374 با کسب مدال طلای المپیاد ریاضی به المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شد. او در المپیاد 1374 کانادا علاوه بر کسب مدال طلا، بالاترین امتیاز در میان دانش آموزان جهان را نیز کسب کرد. مریم میرزاخانی فارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه شریف بود و برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفته بود. او در سال 1378 میلادی زمانی که در دانشگاه پرینستون مشغول تحقیق و تدریس بود موفق شد راه حلی برای یک مسئله مشکل ریاضی پیدا کند. خانم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی بود که مدال فیلدز بالاترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرده بود. خبرگزاری های ایران از کشته شدن فردی 40 ساله خبر دادند که صبح شنبه با چاقو وارد ایستگاه مترو شهر ری شد و با حمله به بعضی از مسافران آنها را زخمی کرد. خبرگزاری ایرنا تعداد مجروحان را 4 نفر اعلام کرده است. نیروهای انتظامی به دنبال این حمله شلیک هوایی کردند. تسنیم گزارش داده که علیرغم تذکر ماموران، فرد مهاجم به یکی از ماموران نیروی انتظامی حمله کرد و او را مجروح کرد. ماموران سپس به پای مهاجم شلیک کردند و او در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت. خبرگزاری مهر گزارش داده که خصومت شخصی مهاجم با یک فرد روحانی باعث حمله او با سلاح سرد در متروی شهر ری شده است. ایرنا هم نوشته که فرد روحانی ظاهراً مهاجم را امر به معروف کرده و مهاجم در پاسخ با چاقو به او حمله کرده است. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید بیش از 8000 کانال تلگرامی به توصیف او ضد امنیت کشور شناسایی شدند و دستور بسته شدن بعضی از آنها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده، اما تاکنون فیلتر نشدند. عبدالصمد خرم‌آبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت دادستان کل کشور هم به طور مرتب مکاتباتی با وزیر ارتباطات داشته و تذکرهای لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های به گفته او مجرمانه تلگرام داده، اما تأثیری نداشته است. این در حالی است که ادمین‌های 5 کانال تلگرامی حامی دولت پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند و بیش از 3 ماه است خبری از وضعیت آنها منتشر نشده است. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز جمعه با انتقاد از موضع سختگیرانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از بازگشت شرایط روابط دو کشور به پیش از سال 2015 ابراز نگرانی کرد. وی که در پایان جلسه پارلمان این کشور سخن می‌گفت، با اشاره به بیانیه اخیر دونالد ترامپ درباره روابط دو کشور آن را بازگشت به عقب توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کاسترو گفت این بیانیه در حالی صادر شده که تنها 5 روز دیگر سالگرد افتتاح سفارت هاوانا در واشنگتن دی سی است که در سال 2015 رسمیت یافت. روز 26 خرداد ماه دونالد ترامپ با بازنگری در سیاست‌های ایالات متحده در مورد کوبا، توافق دولت پیشین آمریکا با کوبا را لغو کرد و خواهان محدودیت‌های سخت‌تری در مورد سفر اتباع آمریکایی به این کشور و نیز تجارت با ارتش کوبا شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در مراسم روز جشن ملی فرانسه که با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد، با اشاره به قدمت روابط سیاسی فرانسه و آمریکا گفت هیچ چیز نمیتواند این دو کشور را از هم جدا بکند. سفر دونالد ترامپ به فرانسه به دعوت رئیس جمهوری فرانسه برای شرکت در جشن‌های سالروز انقلاب کبیر این کشور موسوم به روز باستیل انجام گرفت و طی آن گفتگوهای مهمی بین رهبران آمریکا و فرانسه انجام شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن که خبرهای مربوط به سفر رئیس جمهوری آمریکا به فرانسه را دنبال کرده.
خبرگزاری ها سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پایتخت فرانسه را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و برخی جنبه های آن را موفقیت آمیز خواندند. خبرگزاری فرانسه در تحلیلی گفته است که گفتگوهای رئیس جمهوری فرانسه با میهمانش در کاخ الیزه و کنفرانس خبری مشترک پس از آن نشان داد که دو رهبر برخی اختلاف عقیده ها و به ویژه اختلاف بر سر قرارداد بین المللی پاریس در زمینه همکاری های مربوط به مسائل جوی را به کناری گذاشته و به توافق ها تکیه و تاکید کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مراسم رژه روز باستیل طی سخنرانی گفت هیچ چیزی هرگز سبب جدایی فرانسه و ایالات متحده نخواهد شد. او افزود که حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جشن باستیل بازگو کننده دوستی دو کشور در تمام دوران بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به موارد متعدد توافق در گفتگو با میزبان فرانسوی خود تاکید کرد و گفت که مسائل بسیاری از جمله آتش بس در سوریه و بحران اوکراین و موضوعهای دیگر مورد گفتگو قرار گرفته و در مورد توافق پاریس در زمینه مسائل جوی هم رایزنی گذرایی انجام شد که در این زمینه تحولاتی ممکن است صورت بگیرد.
Today we face new threats from rogue regimes like North Korea, Iran and Syria.
آقای ترامپ افزود که امروز تهدیدهای تازه‌ای از جانب رژیم‌های سرکشی مانند کره شمالی، ایران و سوریه دیده می‌شود. او گفت ما از سوی سازمان‌های تروریستی هم مورد تهدیدهای خطرناک هستیم که علیه مردمان بی‌گناه اعلان جنگ می‌دهند. رئیس جمهوری فرانسه هم در نشست مطبوعاتی مشترک با میهمان آمریکایی‌اش اظهار داشت که به رغم اختلاف‌ها همکاری‌ها با یکدیگر باید ادامه یابد. آقای ماکرون گفت ما اختلاف‌های بسیاری با هم داریم. همینطور با روسیه اختلاف داریم، ولی در فضای موجود به ویژه در خاورمیانه لازم است که با یکدیگر همکاری کنیم، به تبادل اطلاعات بپردازیم و در یافتن راه حل بکوشیم. رئیس جمهوری فرانسه افزود که البته نوع روابطی که کشورش با آمریکا دارد با روسیه موجود نیست، ولی مهم است که گفتگوهای مستقیم با ولادیمیر پوتین ادامه یابد. در جریان سفر دونالد ترامپ به پایتخت فرانسه که با 100مین سال شرکت ایالات متحده در جنگ جهانی اول نیز مصادف بود، سایه ماجرای تازه‌ای که در ارتباط با رابطه پسر ارشدش با یک وکیل زن روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال بالا گرفته، او را همچنان دنبال می‌کرد. در کنفرانس مطبوعاتی پاریس، آقای ترامپ ضمن دفاع از فرزندش او را بیگناه و یک جوان فوق‌العاده توصیف کرد و گفت او با یک وکیل و نه با یک مقام دولتی روس با حضور دو تن دیگر دیدار کوتاهی داشته و از نقطه نظر عملی خیلی ها ممکن است که در چنین ملاقات‌هایی شرکت کنند. عنوان آن هم تحقیق درباره رقیب است. ولی در ایالات متحده آمریکا گزارش‌های تازه حاکی از آن است که علاوه بر وکیل روسی، یک افسر پیشین اطلاعاتی روس هم در ملاقات با فرزند رئیس جمهوری آمریکا حضور داشته. روزنامه USA Today از قول شبکه خبری NBC گفت که این فرد یک افسر پیشین ضد جاسوسی ارتش روسیه بوده که در حال حاضر تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا را دارد و به لابیگری در آمریکا مشغول است. گفته می شود که آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم در این ملاقات حضور داشته. به هر حال رئیس جمهوری آمریکا بامداد آدینه در یک پیام توییتری گفت که با میزبان فرانسویش مذاکرات فوق‌العاده‌ای در زمینه‌های مبادلات بازرگانی، نظامی و امنیتی داشته است. کاخ سفید واشنگتن نیز در بیانیه‌ای با اشاره به این نکته تاریخی که در استقلال آمریکا فرانسه نقش مهمی ایفا کرد، به اتحاد دو کشور بیش از هر زمان دیگری تاکید کرده و گفت که دو دولت به اتفاق سازمان‌های تروریستی و ایدئولوژی‌های آنها را منهدم خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که محل امنی داشته باشند. سفر دو روزه رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به پایتخت فرانسه که با شرکت در مراسم باشکوه باستیل همراه بود، روز جمعه پایان گرفت.
گزارشی بود از نادر صدیقی. چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ کم کم به پایان فعالیت 5 روزه خود نزدیک می‌شود. در این فستیوال علاوه بر 11 فیلم داستانی و مستند، 3 برنامه سخنرانی درباره هنر و ادبیات ایران هم گنجانده شده است. بحث محوری این جشنواره درباره ایرانیان آفریقایی تبار است. جزئیات در گزارش همکارم شهرام میریان.
جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ چهارشنبه گذشته با برپایی نمایشگاه عکسی با عنوان آفرو ایران و یا ایرانی‌های آفریقایی تبار نخستین روز فعالیت خود را آغاز کرد. در این نمایشگاه آثاری از عکس‌های مهدی احسایی، هنرمند 28 ساله ایرانی آلمانی که بازگو کننده زندگی مردمانی است که ریشه و اصالتی آفریقایی دارند و قرن‌هاست در جزایر ایرانی خلیج فارس و استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و فارس زندگی می‌کنند. علاوه بر این نمایشگاه عکس، تصدرکاران اصلی جشنواره مونیخ که آلمانی هستند، 11 فیلم داستانی و مستند هم برای نمایش در این فستیوال 5 روزه تدارک دیدند. گشر اولین فیلم سینمایی است که در این جشنواره به تماشا گذاشته شد. این فیلم را وحید وکیلی فر ساخته که در آن زندگی سخت و طاقت فرسای 3 کارگر جوان در جنوب ایران روایت شده. این فیلم ضمن دریافت جایزه نقدی 100,000 دلاری از فستیوال ابوظبی تاکنون در چندین جشنواره جهانی هم تحسین شده. مادر قلب اتمی دیگر فیلم سینمایی جشنواره مونیخ است که پس از 3 سال توقیف و سانسور و حک و اصلاح سرانجام از 10 خرداد ماه امسال در سینماهای ایران نشان داده شد. پس از نمایش عمومی این فیلم همچنان با حواشی روبروست. فیلم بحث برانگیز مادر قلب اتمی با خروج 2 زن جوان از یک میهمانی شبانه آغاز می شود و آن 2 تا طلوع خورشید در خیابانهای تهران پرسه می زنند و با ماجراهای تازه‌ای روبرو می شوند.
من یه روحم، روح کسی که عاشق تهران بود.
حالا از زاویه به تهران نگاه نکرده بود.
با چی قرار داری؟ این واقعا صدامه؟
بله صدامه. یه بمب خورد اون ته اونجا. اینجا تهران نیست، اینجا مادر قلب اتمیه.
بعد اون وقت فهمیدی بمبش اتمیه؟
این واقعا بزنن چی؟
تهران آدمای تاریخ معاصرتون اجازه بغل من. من خیلی مهربونه اینجا یواش بمرن.
در لابلای نمایش فیلم‌های داستانی و مستند، جشنواره فیلم‌های ایرانی در مونیخ 3 برنامه سخنرانی پیرامون هنر و ادبیات ایران نیز گنجانده است. عنوان یکی از این برنامه‌ها 50 سال پس از مرگ فروغ و 25 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد است. در این برنامه حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد مروری می کند بر شعر و زندگی فروغ و همچنین سروده های آلمانی فریدون فرخزاد. آقای منصوری اشعار فریدون فرخزاد را از آلمانی به فارسی برگردانده و در کتابی با نام فصلی دیگر منتشر کرده. علاوه بر حسین منصوری در بخش هنر و ادبیات جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ، عباس معروفی نویسنده و ناشر در آلمان هم فرازهایی از کتاب خود را با نام فریدون سپسر داشت برای حاضران می‌خواند. ناتالی امیری گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان هم درباره گنجینه آثار مدرن نقاشی که پیش از انقلاب به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین ایران خریداری شده سخنرانی می کند. جشنواره فیلم های ایرانی در شهر مونیخ پس از 5 روز فعالیت شبانگاه روز یکشنبه به کار خود پایان می دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
قرارداد توتال چه مزایا و معایبی دارد و موافقان و مخالفان چه میگویند؟
میتونه مشوق سایر شرکت ها باشه، چون بر اساس اقدام توتال این به این معناست که یک شرکت از شرکت های بزرگ و قابل توجه در دنیا بر این باوره که ریسک ها کاهش پیدا کرده و این البته مهمه.
اون چیزی که الان داره برجسته سازی میشه طرف از سوی مخالفان این قرارداد تلاش هستش برای آویختن به هر ابزاری که بتونن این قرارداد یا قراردادهای مشابه رو منتفی کنن.
با من فرین عاصمی در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
با رادیو فردا در کنار شما هستیم. رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. در اینستاگرام و تلگرام هم حضور داره رادیو فردا. در تلگرام آدرس کانال ما هست telegram.me/radiofarda، زمینی که از اونجا میتونید مطالب تصاویر خودتون رو هم از طریق فرداگرام برای ما بفرستید. در اینستاگرام هم میتونید برید به instagram.com/radiofarda و اونجا حساب کاربری رادیو فردا رو دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.